رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر، اینک در نیم ساعت دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا، من نسرین محمود عزیزی باز هم میزبان شما هستم. ابتدا توجه نمایید به سرخط اخبار.
افزایش 60% پناهجویان در آلمان، فرمان سرکوبی سراسری سخنرانی‌های تنفر در فرانسه، با توقیف یک مرد در آمریکا به اتهام دسیسه بمب‌گذاری در ساختمان کنگرس.
و در بعد از اخبار افغانستان، منطقه و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد تعهد حکومت جدید افغانستان برای دستگیری قاچاقچیان عمده مواد مخدر و ضبط دارایی‌های مربوط به آن. نشریه جدید شارل ابدو و عکس‌العمل‌های متفاوت در برابر آن، نظرات در مورد ادغام مسلمانان در جامعه اروپایی و آمریکایی، اخبار ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی. برای آگاهی از این مطالب تا آخر برنامه با ما باشید. شنوندگان عزیز، با سلام مجدد، مشروع اخبار را محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا تقدیم می‌داریم.
سلام و صبح بخیر. حکومت فرانسه به سرانوالان سراسر آن کشور فرمان داده تا سخنرانی‌های تنفر ضد یهودی و ستایش از دهشت‌افکنی را سرکوب کند. فرانسه همچنین اعلام کرده است که یک کشتی طیاره بردار را به شرق میانه می‌فرستد تا با دقت بیشتر با ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در جنگ با تندروان دولت اسلامی کار کند. مقام های حکومتی گفتند که 54 تن به خاطر سخنرانی های تنفر و دفاع از دهشت افکنی در زمان وقوع حملات دهشت افکنی در پاریس بازداشت شدند. در حملات در پاریس هفته گذشته به شمول حمله کننده 20 تن کشته شد. در این حال تمام نسخه های جدید نشریه چاپ شده و نشر شده شارل ابدو در سراسر پاریس اول صبح چهارشنبه فروخته شد.
ایران چاپ کاریکاتورهای جدید پیامبر اسلام توسط هفته‌نامه شارل ابدو را محکوم کرد و آن را تحریک‌آمیز و توهین به اسلام خواند. مرضی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت چاپ کارتون‌های جدید احساسات مسلمانان را در سراسر جهان تحریک می‌کند. نشریه شارل ابدو در شماره پرفروش روز چهارشنبه خود کارتون حضرت محمد را به چاپ رسانده بود. ایران هم طی هفته گذشته بر کارمندان شارل ابدو را نیز محکوم کرد و آن را مغایر آموزه‌های اسلام توصیف نمود.
مأمورین فدرال ایالات متحده آمریکا مردی را در ایالت اوهایو به اتهام دسیسه بمب‌گذاری در ساختمان کنگرس آمریکا و شلیک بر کارمندان آن در داخل و اطراف ساختمان توقیف کردند. صفیه حساس با شرح بیشتر خبر.
کریستوفر کورنل روز چهارشنبه لحظات بعد از خریدن اسلحه در یک فروشگاه بازداشت شد. او در محکمه فدرال با داشتن اسلحه و سوء قصد برای کشتن یک افسر حکومتی ایالات متحده متهم است. بر طبق اسناد محکمه، کورنل متهم است که به یک مامور مخفی اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI گفته بود که اعضای کنگرس دشمن هستند. او به مامور FBI گفته بود که وی در نظر دارد تا به واشنگتن برود، تدابیر امنیتی ساختمان‌های حکومتی را بررسی کند و بمب‌های PP را بیرون ساختمان کنگرس جاسازی کند. او همچنین متهم است که در نظر داشت تا به مردم اطراف آن ساختمان با اسلحه شلیک کند. اسناد حاکی است که کورنل تصور می کرد که آن حمله حمایت از گروه دولت اسلامی را نشان می دهد. او با افرادی در خارج کشور در ارتباط با این دسیسه در تماس بوده است.
مقامات حکومتی عراق میگویند یک قبر دسته‌جمعی شامل 16 جسد را که در قسمت سرشان شلیک شده در شمال شرق بغداد یافت کردند. ساحه‌ای که اجساد در آنجا یافت شده زمان تحت کنترل گروه دولتی اسلامی بود. مقامات طبی در شفاخانه خانقین دریافت 16 جسد متلاشی شده را که به ناحیه سرشان شلیک شده تایید کردند.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه ی خبرها را میشنوید. خبرگزاری رسمی ایران از قول یک سرانوال آن کشور نقل کرده که گفته است خبرنگار زندانی واشنگتن پست جرمش اعلام شده و محاکمه خواهد شد. ایرنا از قول عباس جعفری دولت آبادی سارنوال تهران نقل کرده که وی گفت جیسون رضاییان رئیس دفتر روزنامه واشنگتن پست در تهران جرمش اعلام شده است. رضاییان آمریکایی ایرانی و لسل است که شهروندی دوگانه دارد و از سال 2012 رئیس دفتر آن روزنامه در تهران بوده است. رضاییان از جولای سال گذشته در زندان است. ایرنا توضیح نداده است که آقای رضاییان متهم به چی شده است. اما آن گزارش حاکی است که او در محکمه انقلابی ایران محاکمه خواهد شد. آن محکمه اغلب به قضایای مربوط به تخطیهای امنیتی رسیدگی می کند.
وزیر خارجه ایران می گوید دیدار او با وزیر خارجه ایالات متحده نشان می دهد که ایران و گروهی از قدرت‌های جهان آماده تسریع روند مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران می باشند. جواد ظریف قبل از دیدار با جنگری در ژنو این دیدار را مهم توصیف کرد و افزود که اگر رای حل برای مسائل پیدا شود همه مسائل آسان خواهد بود. جنگری پیش از دیدار با همتای ایرانیش در مورد این دیدار اظهار نظر نکرد، اما او اوایل هفته جاری گفته بود که مذاکرات با جواد ظریف به دو طرف فرصت خواهد داد تا چگونگی موقفشان را ارزیابی کنند. قرار است مذاکرات به سطح پایین تر فردا پنجشنبه بین دو طرف از سر گرفته شود.
سخنگوی اردوی کنیا میگوید که یک سرباز کنیایی و 5 تندرو در آتشباری اسلحه بین سربازان کنیایی و تندروان گروه تندرو الشباب در منطقه لمو کشته شده است. تیفی تودونگو گفت سربازان کنیایی این انجام وظیفه معمولشان نزدیک سرحد سومالیا محلی را شناسایی کردند که تندروان برای انجام یک کمین در آنجا آمادگی میگرفتند. او گفت که بعد از آن درگیری و آتشباری شروع شد و 3 سرباز کنیایی زخمی شد. کنیا از زمانی که سربازان خود را به سومالیا فرستاده متحمل یک سلسله حملات گردیده که گروه تندرو الشباب مسئول آن است.
بیش از 202,000 نفر برای پناهندگی در آلمان سال گذشته تقاضا کردند. وزیر داخله آلمان روز چهارشنبه گفت که بیشترین رقم متقاضیان پناهندگی از ساحات جنگ زده شرقی میانه و افغانستان می باشد. صفحه حساس با شرح بیشتر.
این ارقام نمایانگر افزایش 60% تقاضای پناهندگی در آلمان در مقایسه با سال 2013 است. توماس دیمیزیر وزیر داخلی آلمان اعلام کرد که کشورش برای منسجم کردن پناهجویان جدید با مشکل مواجه است. او گفت که این سومین رقم بلند تقاضای پناهندگی است که تاکنون آلمان ثبت کرده است. در سال 2014 حدود 41,000 تن یا 20% تمام پناهجویان سوری بودند و معمولاً با آنان پناهندگی اعطا شده است. حدود 30% از مناطق بالقان بودند که تقاضایشان به طور عموم به خاطر واجد شرایط نبودن پناهندگی در آن کشور رد شد.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. یک مقام ملل متحد به کره شمالی گفت که تعامل و گفتگوی تجدید شده تنها راه تقویت روابط بهتر با کره جنوبی است. جان آلیسون معاون منشی عمومی ملل متحد حمایت قوی بان کی مون سرمنشی ملل متحد را بر تجدید مذاکرات کره شمالی در جلسه با سفیران کشور تاکید کرد. یک سخنگوی ملل متحد گفت که آقای آلیسون تقاضای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را برای مذاکرات متذکر شد. مذاکرات زیادی در مورد اتحاد دو کره تا 70 سالگرد پایان حاکمیت ژاپن بر شبه جزیره کره وجود داشته است.
و وزارت داخلی افغانستان میگوید حدود 3 میلیون نفر در بخش کار مواد مخدر در آن کشور فعالیت دارند. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفت از آغاز سال جاری هجری شمسی تا کنون پلیس بیش از 1950 عملیات را برای بازداشت قاچاقچیان مواد مخدر در سراسر افغانستان برای انداخته است. باز محمد احمدی افزود به تعقیب این عملیات حدود 2020 قاچاقبر مواد مخدر در 33 ولایت افغانستان بازداشت گردیده است که در این میان 6 قاچاقبر بزرگ نیز شامل می باشد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا 7 شام تا 7 صبح 100.5 FM.
خب شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال شما را دعوت میکنیم به نخستین گزارش این بخش از افغانستان. حکومت جدید افغانستان به پارلمان آن کشور تعهد سپرده است تا قاچاقچیان حقیقی مواد مخدر را گرفتار و دارایی حاصل شده از مواد مخدر را ضبط نماید. رئیس کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات ولسی جرگه شورای ملی دست حکومت قبلی را در افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان دخیل خوانده، گفت که حکومت جدید تعهد سپرده است که در گرفتاری و بازداشت قاچاقبران حقیقی مواد مخدر کوتاهی نکرده و دارایی های حاصل از کار مواد مخدر را هم ضبط می نماید. شرح بیشتر را از عبدالحی ورشان می شنوید.
محمد نعیم لاله حمیزه رئیس کمیسیون اختصاصی مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه شورای ملی در افزایش کشت، تولید و تجارت مواد مخدر در افغانستان قوه اجرایه را دخیل دانسته، گفت که غفلت و ناکارایی حکومت گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر نابخشودنی است. به باور رئیس کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر، افزایش کشت و تولید مواد مخدر باعث بدنامی کشور در جهان شده است. هرگاه مبارزه صادقانه در این خصوص صورت نگیرد، ضرر و زیانهای ناشی از این پدیده شوم برای افغانستان جبران ناپذیر خواهد بود. آقای امیدزی گفت که حکومت وحدت ملی به پارلمان کشور تعهد سپرده است که در گرفتاری از قاچاقچیان حقیقی مواد مخدر هیچ گونه کوتاهی نخواهد کرد.
نو حکومت بوشتره دژمنه کړیده چې موږ به څوک سی په مواد مخدر باندې واکې تورنی او قاچاق بروی.
حکومت جدید با ما تعهد کرده است که کسانی را که به صورت واقعی قاچاقبران مواد مخدرن مطابق قوانین نافذه کشور گرفتار نموده با ارگانهای عدلی و قضایی می سپارد تا مطابق قانون مجازات شوند. با قول لاله امیزی، حکومت جدید نه تنها قاچاقچیان حقیقی مواد مخدر را بازداشت نموده با ارگانهای عدلی و قضایی می سپارد، بلکه دارایی های را که از طریق مواد مخدر حاصل کرده باشند نیز ضبط می نماید. رئیس مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه ادعا کرد که در حکومت قبلی حامد کرزی با قاچاقچیان حقیقی مواد مخدر که با مافیای بین‌المللی رابطه داشتند اصلا مبارزه نمی‌شد، بلکه افرادی گرفتار می‌شدند که به نام پرچون فروش یاد می‌شود. با ادعای آقای لاله، قاچاقبران کلان که گرفتار می‌شدند به همکاری افراد مقتدر در دستگاه حکومت دوباره رها می‌شدند که نمونه خوبی آن عاجل الجان می‌باشد که بعد از این که در قندهار دستگیر شده و 20 سال حبس محکوم شد، از زندان کابل به قندهار انتقال شد و بعداً در بدل پول کلان دلاری فرار داده شده است و اکنون بیشترین هزینه جنگ در ولایت هلمند را می‌پردازد. این تعهد حکومت جدید در حال صورت میگیرد که جنرال باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، از چالش ها فراروی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان صحبت نموده، گفت که ظرفیت های ما متناسب با چالش ها نمی باشد. باید حکومت جدید مبارزه با مواد مخدر را در اولویت های کاری خود قرار بدهد.
دولت آینده افغانستان و به خصوص دولت وحدت ملی و حکومت باید مبارزه با مواد مخدر جزء اولویت هاش قرار بده.
معین مبارزه با مواد مخدر در مورد بزرگ گی معذره اشاره نموده، گفت
بیشتر از 3 میلیون انسان در افغانستان در کاروبار مواد مخدر مصروف هستند. و
آقای احمدی کاهش کمک های مالی، تکنیکی و استخباراتی قوای بین المللی، افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان و در مقابل متناسب نبودن ظرفیت ها را از جمله چالش های خواند که هر چه زودتر به رفع آن پرداخته شود.
صدای امریکا، آشنای شما.
رهبران اسلامی احتمالاً شماره اخیر هفته‌نامه شارل ابدو را تطبیق خواهند کرد، اما بعضی رهبران مسلمان در جستجوی نسخه های مجله مذکور هستند که روز چهارشنبه مدت کوتاهی بعد از هدف قرار دادن در غرفه های روزنامه فروشی فرانسه به فروش رسید. لیزا براینت، خبرنگار صدا امریکا، در جستجو از پاریس که شاخه القاعده در یمن مسئولیت حملات هفته گذشته در فرانسه را ادعا کرده است، گزارشی دارد که خود تقدیمتان می دارم. اگر شما برای خریداری نسخه نشریه شارل ابدو در ساعت 5 صبح روز چهارشنبه صف نکشیده اید، شانس شنیدن این را خواهید داشت.
Yeah, all finish. Morning time come 6:40.
فروش همه نسخه های نشریه در ساعت 6:14 صبح فقط در 10 دقیقه تمام شد. این آواز جون اودین شهروند بنگلادشی بود که در شمال شرق پاریس یک غرفه روزنامه فروشی دارد. ساکنان اینجا از سراسر جهان هستند، اما آنها همه در مورد شارل ابدو می دانند. این جواب را از غرفه روزنامه فروشی در جاده ای را می شنویم که در آن پاتریسیو سالزدو اظهار می دارد 225 نسخه این نشریه در یک دقیقه به فروش رسید. در واقع تمام 700,000 نسخه این نشریه هفتوار که به غرفه های فروش در سراسر کشور رسید در جریان چند ساعت فروخته شد. نسخه ویژه از زمانی که مردان مسلح 12 تن را هفته قبل در شارل ابدو به ضرب گلوله کشتن منتشر گردید. انتشار این مجله در زمانی صورت گرفت که شاخه القاعده یمن مسئولیت حمله را متقبل گردید. در یک ویدیو شاخه القاعده یمن میگوید که تیراندازی آنها برای انتقام از کارتون محمد پیامبر مسلمانان است که مجله برای سالها آن را نشر کرده است. اما شارل ابدو خوف ندارد. این تازه ترین نسخه دوباره کارتون ترسیم شده پیامبر است که در حال گریستن می باشد و لوحه ای را در دست دارد و می گوید که من شارل هستم. جرارد بایرد ادیتر و رئیس نشریه می گوید که برای سالها مجله نه تنها اسلام کاذب بلکه انواع افرادگرایی مذهبی را ترسیم کرده است.
Pour moi la croyance c'est quelque chose d'intime et qui doit rester intime. Et je le respecte totalement. Ce qui nous révolte, ce sur quoi on tape, c'est la religion.
بیارد میگوید روزنامه اعتقادات مذهبی شخصی را احترام میکند، اما نه دینی را که سیاسی میشود. او میگوید آن چیزی است که ما را متنفر میسازد و آن چیزی است که ما آن را به تمسخر میگیریم. بوسعید مرزوق الجیریایی در لیست منتظرین در نزدیکی یک قهوه‌خانه قرار دارد تا یک نسخه شال ابدو را خریداری کند.
سی پور سولیداریته. شو تری سولیدار سکی سی پاسه. جو دی کانفیسیون مسلمان.
مرزوق اظهار می‌دارد او به طور منظم خواننده شارل نیست، اما او از حمله هفته گذشته به خشم آمده است. او طنز آن نشریه را تایید می‌کند. وی میخواهد یک نسخه همبستگی برای کارتونیست کشته شده و همه قربانیان تیراندازی را خریداری کند. قرار است سایر مسائل شارل ابدو طی روزهای آینده منتشر گردد. مرزوق ممکن هنوز هم در نواحی غرفه روزنامه فروشی منتظر بماند. وی در لیست منتظرین نفر 585 است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. شنوندگان عزیز، حال توجه کنین به گزارش ورزشی. تیم کرکت افغانستان در رویارویی با اسکاتلند بدترین شکست خود را تجربه کرد. افغان‌ها در 18.3 اوور تمام بازیکنان خود را از دست داده و نتوانستند هدف آسان 214 دوش را پوره کنند. همکار ما قدیر مشرف، مفسر امور ورزشی رادیو آشنا، از طریق خط تلفن از ورجینیا روی خط قرار دارند. قدیر جان سلام، شما دلیل این شکست در چی می‌بینید؟
سلام نسیم جان و سلام خدمت تمامی شنونده‌های عزیز که به ایام صبح ما را میشنوند. دلیل شکست امروز تیم روز گذشته تیم ملی کرکت افغانستان از چند نگاه میشه بهش پرداخت. اول از اینکه تیم ملی کرکت افغانستان در سه رقابتی که در این تورنمنت انجام دادن با سه تیم مختلف با سه ترکیب مختلف اینا به میدان رفتن. برخی کسایی که در عرصه کرکت بازی میکنن نظرشون نیست که مربیان و مسئولین متصدیان تیم ملی کرکت افغانستان اینا در تلاش هستی که بتانن بازیکنایی را که در تیم ملی انتخاب کردن جایگاهشان را بر خود معلوم بکنن و اینکه بتانن بر خود معلوم بکنن که کدام بازیکن چطور از خود کارکردگی نشان میده. در سه مسابقه که گذشته تمام بازیکن‌ها را در جاهای مختلف اینا چانس دادن و بالاخره بازیکن‌ها هم اعتماد به نفس پیدا نکردن و هم نتونستن که یک هماهنگ شده و خود بیافن. از این خاطر نتونستن که کارکردگی خوب از خود به نمایش بگذارن. این یک دلیلش را میتونه. و دلیل دومش که امکان زیادی است که تیم اسکاتلند هم با یک آمادگی بیشتر به میدان رفته و تیم ملی کرکت افغانستان چون در بازی های گذشته در چندین رقابت تیم اسکاتلند با تفاوت زیاد برده چی در بازی های سطح بین المللی و چی در بازی های عادی از این خاطر شاید بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان اسکاتلند دست کم گرفتن از این خاطر نتونستن به نتیجه خوب دست بیارن.
بله، آیا با این گونه کارکردگی میتونه امید داشت که افغان ها نتیجه قناعت بخش در رقابت های جام جهانی استرالیا با ارمغان بیارن؟
نکته بسیار جالب را شما نفیل جان یادآور شدن. ببینن هر ورزش از خود برد و باخت داره و به ویژه کرکت. کرکت اصلا هیچ پیش بینی نداشته که کدام تیم چه وقت میتونه کارکردگی خوب از خود به نمایش بگذاره در پچ علایده، در میدان علایده. تا جایی که ارتباط به پچ و میدان کرکت استرالیا میگیره، ما نکات بسیار مثبتی داریم، بالرهای بسیار خوب داریم، خط بالنگ ما بسیار قوی است و حتی در این رقابتی که امروز ما باختیم روز گذشته تیم افغانستان شکست خورد، با وجود تمام مسائل خط بالنگ ما بسیار خوب و فعالیت از خود کارکردگی از خود به نمایش گذاشت و تیم اسکاتلند نمان که نمره بسیار زیاد ازش بگیره، 214 نمره، نمره بسیار زیاد نیست، ولی تا جایی که مربوط به برد و باخت است باید گفت که اتو شکست ها بالای روحیه بازیکنان و بالای روحیه علاقمندای کرکت تاثیر منفی میگذاره.
بله.
و مسئولین کرکت به خاطر از اینکه از اینطور یک مسائل جلوگیری بکنن و بازیکنان را از اعتماد به نفسشان برایشان پس دوباره پس بیارن، باید یک ترکیب اساسی را برای تیم ملی بسنجن. در غیر از او اتور باخت ها و شکست ها بدون شک که میتونه تاثیر ناگوار را در رقابت استرالیا و در رقابت های بعدی داشته باشه، اما امیدوار هستم که تیم ملی کرکت افغانستان از اینکه جوان است و بازیکنان خوب داره نتیجه قناعت بخش را بتونن از استرالیا به دست بیارن.
تشکر از شما، با امید بهروزی ورزشکاران عزیز.
ممنون شما.
و ای هم پیشگویی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنج شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین منفی 4، آسمان صاف. قندهار 14 منفی 3، آسمان صاف. هرات 14 منفی 3، آسمان صاف. مزار شریف 13 3، آسمان صاف. فراه بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 3، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 4، پایین ترین منفی 9، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 6، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 0، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 2، آسمان صاف. قندوز بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین منفی 1، آسمان صاف. میمنه 12-0، آسمان صاف. فیض آباد 4-8، آسمان صاف. و سالنگ ها -6-11، آسمان صاف پیش بینی گردیده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
و می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. در حالی که بعضی از حلقه های محافظه کار در اروپا ریشه حملات دهشت افغانی را در فرانسه در مهاجرت های دست جمعی مسلمانان می دانند، تحلیلگران در ایالات متحده می گویند که ادغام مسلمانان خاصتاً در بین طبقه تحصیل یافته و مسلکی در جامعه امریکایی متفاوت‌تر از اروپا بوده و مشکلی را متوجه ایالات متحده نمی سازد. گزارش را در این زمینه از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
حملات دهشت افغانی در پاریس توجه همگانی را به جوامع مسلمان فرانسه جلب کرده، اما شماری از کارشناسان می گویند که ترکیب اجتماعی و پسمنظر زندگی مسلمانان امریکایی نسبت به فرانسه متفاوت است و نگرانی عمده در این مورد وجود ندارد. رهبران فرانسه عاملین حمله بر مجله شال ادیبو را کار یک عده قلیل دانسته، اما تعداد از محافظه‌کاران در اروپا مزله را ناشی از مهاجرت‌های کتلوی مسلمانان از شمال افریقا و شرق میانه دانستند. جولی فدی استاد مطالعات فرانسه در پانتون وایس میگوید طرز دید اجتماعی در فرانسه طوری است که ادغام و یکرنگی شدن را دچار اشکال می‌سازد.
Muslims in France are moderate, law-abiding. citizens who have been trying to make a life for themselves in France.
فدی میگوید اکثر باشندگان مسلمان فرانسه مردمان اعتدال پسند و تابع مقررات و قوانینند و تلاش دارند امرار معاش کنند، اما با معدود از تبعیض‌ها مواجهند. فدی که زمان در فرانسه زیست داشته و در مورد تبعیض در آن جامعه کتابی را نوشته است، میگوید که در فرانسه در هر کاری از شما اسناد خواسته می شود، اما در ایالات متحده مقررات طوری است که بدون مشکلات زیادی امور به پیش می رود. خانم فدی میگوید که نفوس مسلمانان در داخل ایالات متحده به سطح بلندی زندگی می کنند و از لحاظ تعلیمی و مسلکی بودن نیز دستاوردهای زیادی دارند. دکتر نظیف الله شهرانی، استاد بشرشناسی در پانتون ایندیانا، نیز موافقت دارد که سطح زندگی و موقف اجتماعی مسلمانان آمریکایی نسبت به اروپایی تفاوت زیاد دارد.
مهاجرینی که به آمریکا آمدند و مهاجرین مسلمانی که در اروپا هستند، تفاوتی فاحشی وجود دارد در ساختار جامعه مسلمانی که در آمریکاست با جامعه مسلمانی که در اروپا است.
و میگوید حملات دهشت‌افکنی 11 سپتامبر سال 2001 و بمبگذاری باستان در سال 2013 شکل استثنایی دارد و در مجموع در مورد وضعیت زندگی مسلمانان و برخورد دیگران با آنها صدق نمی کند. اما مارک روزنبلم از نهاد پژوهشی انستیتوت پالیسی مهاجرین در واشنگتن میگوید تفاوت‌های عمده بین مهاجرین اروپایی و آمریکایی وجود دارد، با آن هم آزمون‌ها در برابر این دو طبقه شبیه هم است.
This is a very globalized world that we live in, and all of, you know, the Western countries have large immigration.
ما در دنیای زندگی میکنیم که به طرف جهانی شدن به پیش میرود و در کشورهای غربی یک جمعیت بزرگی از مسلمانان زیست دارند و در دراز مدت ادغام موفقانه مسلمانان با این جوامع از اهمیت خاصی برخوردار است. روزنبلم میگوید ایالات متحده یک نمونه خوب ادغام است، اما باید تفاوت‌های سیاسی بالای پالیسی حل گردد تا به مشکلات مهاجرین رسیدگی صورت گیرد. در حالی که مقامات امنیتی در ایالات متحده پیامد انکشافات پاریس را دنبال می‌کنند، در جاده‌ها و دفاتر حکومتی در ایالات متحده امنیت بیشتر شده و تلاشی در میدان‌های هوایی افزایش یافته است. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده به تعقیب حملات پاریس اقدامات پیشگیرانه را اتخاذ کرده است. مقامات این وزارت به صدای آمریکا گفتند که کدام تهدید خاصی موجود نیست، اما میگویند تهدید از جانب جنگجویان برگشته از عراق و سوریه متصور است، زیرا باختن روحیه در جنگ‌های این کشورها این تهدید را افزایش می‌بخشد. جرمی شاپیرو از بروکینگ انستیتوت به صدای آمریکا گفته است که بین 2000 تا 3000 از اروپا و ایالات متحده به این مناطق رفتند که از این جمله صرف نیمی از این تعداد تا حال برگشتند.
فشرده چند خبر. حکومت فرانسه با سارانوالان سراسر آن کشور فرمان داده تا سخنرانی‌های تنفر ضد یهودی و ستایش از دهشت‌افکنی را سرکوب کند. ایران چاپ کاریکاتورهای جدید پیامبر اسلام توسط هفته‌نامه شارل ابدو را محکوم کرد و آن را تحریک‌آمیز و توهین به اسلام خواند. مامورین فدرال ایالات متحده آمریکا مردی را در ایالت اوهایو به اتهام دسیسه بمب‌گذاری در ساختمان کنگره آمریکا و شلیک بر کارمندان آن در داخل و اطراف ساختمان آن توقیف کردند. مقام‌های حکومتی عراق می‌گویند که یک قبر دست جمعی شامل 16 جسد را که در قسمت سرشان شلیک شده در شمال شرق بغداد یافت کردند. خبرگزاری رسمی ایران از قبل یک سخنران کشور نقل کرده که گفته است خبرنگار زندانی واشنگتن پست جرمش اعلام شده و محاکمه خواهد شد. و وزیر خارجه ایران میگوید که دیدار او با وزیر خارجه ایالات متحده نشان میدهد که ایران و گروهی از قدرت‌های جهان آماده تسریع روند مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران است.
شنوندگان گرامی، برنامه های صبحانه رادیو آشنا همه روزه تا ساعت 7 صبح به وقت کابل ادامه داشته و پس از برنامه های رادیو آزادی باز هم به ساعت 7 شب به وقت کابل همکاران رادیو آشنا در خدمت خواهند بود. روز شما بخیر.